بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل هر چیز این اعیاد شریف بخصوص میلاد مسعود حضرت مقیت الله العظم ارواح نافداه را و همه منتظران ظهور اون حضرت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور اون حضرت قرار بده. موضوع این همایش که مستحضرید دکترین مهدویت هست، ابتدا توضیح درباره این تیتر عرض می کنم و بعد بعضی مطالبی که به نظر می رسه نسبتاً قابل توجه تر هست از مثل بنده. این تیتر که از دو تا واژه دکترین و مهدویت تشکیل شده، ما ابتدا به صورت عادت طلبیگی مفردات رو توضیح میدیم. کلمه دکترین همونطور که شما بهتر از من میدونید از اصل یونانی گرفته شده که به معنای تدریس و تعلیم یا محتوای درس و تعلیمات، یعنی هم به معنای مصدر و هم به معنای اسم مصدر به کار میرفت و بعد انتقال به سایر لغات اروپایی دو اصطلاح پیدا کرده که یک اصطلاح عامی است که در حوزه‌های مختلف معرفتی و فکری و اعتقادی به کار می‌ره و یکی اختصاص داره به حوزه علوم سیاسی اجتماعی. اصطلاح عامش به معنای اعتقادات یا اندیشه هایی است که در یک مکتب فکری یا در یک مذهب اقتصادی یا سیاسی یک جایگاه برجسته ای داری، بلکه حتی در یک دین یا در یک مذهب در عقاید شکر بعضی از عقیده ها برجسته تر باشه، جنبه محوری داشته باشه، به اونها هم دکترین اطلاق میکنند. مثلا در مسیحیت موضوع تثلیث یک محور است. گاهی کلمه دکترین رو دربارش به کار میبرند، میگن دکترین تثلیث. یا مسئله بکرزایی حضرت مریم ربینا و آله و علیه السلام، یکی از عقاید محوری مسیحیت هست، این هم گاهی به عنوان دکترین ازش یاد میشه، دکترین بکرزایی. این در اصطلاح عام است که حتی در عقاید، در ادیان، در مذاهب و در مکاتب علمی و فلسفی به کار میره. اما اصطلاح خاصش یه ویژگی خاص داره، یه نظریه کاربردی گسترده و وسیع. تفاوت اصلیش با اون اصطلاح اول اینه که در این اصطلاح دوم حیثیت کاربردیش و ظهور در عمل لحاظ میشه. اگر چیزی جنبه عملی نداشته باشه و صرفاً یک فکر نظری خالص باشه، طبق این اصطلاح بهش دکترین نمیگه. بنابراین دکترین هایی که طبق این اصطلاح به کار میره مثل دکترین های اقتصادی، دکترین های سیاسی است که یک اندیشه خاصی است، مجموعه افکار خاصی است که باید در عمل پیاده بشه. این راجع به کلمه دکترین، حالا بعد راجع به ترکیبش از خواهد کرد. اما کلمه مهدویت باز ما طبق عادت ضربه از ربوع طلبیگی، مهدویت که یک کلمه عربی هست دو جور استعمال میشه. یکی به صورت مصدر جعلی است، هر وصفی که یک یای مشدد و تا بهش اضافه بشه میشه مصدر، مثل عالمیت، حاکمیت. مهدویت هم کلمه مهدی است که یای مشدد و تا آخرش اضافه میشه به صورت مصدر جعلی به کار میره. کاربرد دیگر مهدویت به صورت نسبتی، یای مصدری نیست، یای نسبتی، و تا هم به یک معنای تا تأنیث و به صورت یک وصفی برای موصوف محذوف به کار میره. یعنی طریقه مهدویه یا سنت مهدویه، و البته گاهی در این موارد هم موصوف به کلی فراموش میشه و فقط صفت به کار میره، مثل حسنه، خطیعه، سیعه، که اینها هم صفاتی است که موصوفش محذوفه، یعنی دیگه موصوفش فراموش شده. به هر حال مهدویت دو جور کاربرد داره. در عربی پیداست که اون کاربرد اولش در اینجا ملحوظ نیست، یعنی مهدی بودن مهدی در اینجا مورد حاجت نیست. این کاربرد منظور همون نسبت به مهدی است، روشی، مذهبی، رفتاری، فکری، عقیده‌ای که انتساب به مهدی داشته باشی، و تقریبا معادل این یا معادل اسمی است که در زبان‌های اروپایی به کار می‌ره. دیدم اینجا نوشته بود در انگلیسی هم مهدی است. ما هم همین معنا را به کار می‌بریم که منظور از مهدویه یعنی چیزی که انتساب حضرت مهدی داره، یا طریقه یا فکر و اعتقادی که منتسب به مهدی است. اما این انتساب از چه جهت هست؟ در زبان ما طلبه ها میگیم برای نسبت ادنا ملامست کافی است. این که میگیم یک طریقه منسوب به حضرت مهدی است، یا یک فکری یا یک عقیدهی منسوب به ایشون هست، ممکنه نسبتش از این جهت باشه که اصلا محورش فکر مهدی است، شخص مهدی است، اعتقاد به او، این میشه مهدویت. پس مهدویت به این معنا یعنی معتقد بودن به وجود مهدی. ولی گاهی در نسبت بیش از این حیثیت لحاظ میشه، بلکه منظور این است که رفتار هم رفتار مهدی پسند باشه، یا رفتاری باشه که از او اخذ شده باشه و الهام گرفته شده باشه. و گاهی نکته های دیگری در نسبت لحاظ میشه که چندان احتیاجی به گسترش بحث نیست. من اینا به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم تا یکی از ابعاد این بحث ها را مورد توجه بیشتر قرار دهم. خب درباره مفرد دکترین و مفرد مهدویت عرض کردیم. ترکیب دکترین مهدویت یعنی چی؟ اگر ما طبق اصطلاح اول که برای دکترین عرض کردم، یعنی یک فکری یا یک اعتقادی که در میان مجموعه عقاید جایگاه برجسته و مشخصی داریم، نظریه‌ای که برجسته هست در میان نظریات، تقریبا مساوی با تئوری میشه، منتها با یک ویژگی که تئوری خاص، تئوری که اهتمام خاصی بهش هست. ترجمه هم که در اینجا ترجمه عربی شده، نظریه المهدویه نوشتن، به خاطر همینه که نزدیکترین معنایی که برای دکترین در اینجا میشه در نظر گرفت خیلی نزدیک به معنای تئوری و نظریه است. اما اگر منظور مجموع افکار و عقاید و رفتار و همه چیزهایی باشه که انتساب به حضرت مهدی داریم، اون ظاهرا نه در کلمه تئوری میشه گنجانید و نه در کلمه دکترین. اگر ما بخوایم مجموعه مطالبی که مربوط به حضرت مهدی صلوات الله علیه هست اون مجموعه را یک اسم خاصی، یک اصطلاح خاصی درش به کار ببریم، به نظر بنده مناسبتر فرهنگ مهدی بگید. و اما اگر منظور از دکترین اون معنای دومش باشه، یعنی اونی که بیشتر جنبه کاربردی داره، نه هر نظریه، اون نظریه ای که در عمل خودش رو نشون میده، در اینجا اون وقت برای مهدویت باید نوعی تکلف را مرتکب بشیم ما. یعنی رفتاری توصیه میشه نسبت به حضرت مهدی، این رو ما اسمش بگذاریم دکترین مهدویت. در اینجا مناسبتر این است که ما اون رفتاری که توصیه میشه تقریبا عامترین مفهومش همون مفهوم انتظاره. اگر بخوایم کلمه دکترین را حتما روش تکیه کنیم، شاید مناسب تر باشه که بگیم فرهنگ مهدویت و دکترین انتظار. ولی به هر حال اینا جهات لفظی هست و بستگی داره به اینکه متکلم چی اراده کنه و این توجیهات هم میشه برای همش کرد. هیچ کدوم غلط نیست، کلام در اینه که کدوم انسب هست و با فهم عرفی و اصطلاحات شایع در ادبیات رایج مناسب تر هست. خب حالا بگذاریم، گفتیم فکری که یا رفتاری که یا طریقه ای که انتساب به حضرت مهدی صلوات الله علیه داشته باشید اون را میگیم مهدویت یا مهدیست، یا دلتون خواست بگید مهدویست. ما چه برداشتی از کلمه مهدی داریم وقتی یاد از مهدی میکنیم یا واژه مهدی را میشنویم؟ چه خصوصیاتی به ذهن ما میاد که بگیم انتساب به حضرت مهدی، اون روشی یا رفتاری یا اون فکری که مناسب است با حضرت مهدی طبعا باید یه ویژگی خاصی نسبت به شخص ایشون داشته باشه. البته باز بین پرانتز اینجا عرض کنم که ممکنه منظور از مهدی لقب شخص خاص باشه، یعنی لقب امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه، و ممکنه به عنوان وصفی با در نظر بگیم، یه وصف کلی. هر دو اینها هم وجهی داره. حالا ما روی همین که مهدی رو ما ابتدا شخص خاصی میدانیم، وصف عامی رو هم که به او اطلاق میکنیم باید یه ویژگی نسبت به او داشته باشی، گویی اینکه اطلاقش بر دیگران هم صحیح باشه. ما درباره سایر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم میگیم الامام الهادی المهدی، در زیارت سید الشهدا هم میگیم مهدی یک وصف عامی است که به سایر ائمه اطلاق میشه، اشکالی نداریم. ولی مناسبت ایام و مناسبت مکان و بحث ها و اینها پیداست که منظور از مهدی شخص خاصی است، مهدی خاصی است، گو این کار تعمیمش هم اشکالی نداریم. به هر حال ما از مهدی چی میشناسیم تا بگیم یک طریقه ای که انتساب به حضرت مهدی داره اون مهدویت است؟ اون چه همه کسانی که با واژه مهدی و اصطلاح مهدی آشنا هستند از مهدی میدانند این است که کسی است که در آخر الزمان ظهور میکنه و یملا الله به الارض قسطا و عدلا. این اعتقادی است که مساوی است با واژه مهدی. اگر تفسیر ساده ای، توضیح ساده ای درباره این کلمه بخوایم بدیم، حداقل این رو باید بگیم اون کسی است که یملا الارض قسطا و عدلا، یا یملا الله به الارض قسطا و عدلا. این وصف خودش چند تا پیش فرض داره. با اون این است که جوامعی که ما داریم و کمابیش پراکنده هستند و بسیاری از اونها از سایر جوامع منعزل هستند، ایزوله هستند، مخصوصا در زمانهای قدیمتر، این باید به یک شکلی در بیاد که کسی بتواند قسط و عدل را در کل این جوامع گسترش بده. یعنی پیش فرض این اعتقاد این است که این جوامع پراکنده با همدیگه ارتباط پیدا خواهند کرد و یک وصف جهانی بودن و عالمیت را پیدا می کنند. به همین مناسبت کسانی فکر کردن که فکر مهدویت یا تئوری مهدویت این با تئوری جهانی شدن تلازم داره، کما بیش همینطور هم هست، اما نه تلازم دوتا مفهوم مترادف و یا متساوی، بلکه انطباق عام و خاص هست. جهانی شدن شکل‌های مختلفی داره، یکی از اشکالش هست که با مهدویت انطباق داره. خب این خود جهانی شدن چه مقوله است؟ یه وقت ما جهانی شدن رو به صورت یک ایده، به صورت یک تصور در نظر میگیریم، گاهی به صورت یک فرضیه، یعنی امکان تحققش رو بررسی میکنیم ولی هنوز قابل اثبات نیست، گاهی دلایلی براش میاد به صورت نظریه در میاد، و این نظریه اگر جنبه کاربردی پیدا کنه میشه اطلاق دکترین هم بهش کرد. پس در مهدویت میشه گفت یکی از مؤلفه ها، یکی از زیر مجموعه های فکر مهدویت جهانی شدن هست، چون یملا الله به الارض قسطا و عدلا. مؤلفه دوم این است که گسترش عدل و قسط در پهنه زمین به وسیله یک شخص یا یک مرکز یا یک دستگاه رهبری میشه. نمی‌فرماید زمانی مثلا امام دوازدهم ظهور می‌کند که در زمین عدل و داد گسترش پیدا کرده است یا پیدا می‌کند، نه یملا الله بهل ارض قسطاً و عدلا. عامل گسترش قسط و عدل در روی زمین شخص امام عصر اجل الله فرجه الشریف است. پس باید یک نوع مرکزیتی در حکومت اون زمان وجود داشته باشید که همه جهان تحت یک حکومت، یک حکومت مرکزی لااقل اداره بشید، تا اون کسی که در رأس حکومت و در رأس هرم قدرت هست او کلامش نافذ باشه در همه زمین. پس علاوه بر جهانی شدن به معنای ارتباطات اقتصادی یا ارتباطات علمی یا ارتباطات تکنولوژیک و امثال اینها، تنها این جور جهانی شدن برای مسئله مهدویت کافی نیست، بلکه یک نوع وحدت سیاسی باید داشته باشید، یعنی حکومت واحدی باید تشکیل بشه که در رأس اون حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه قرار دارد. پس مؤلفه دوم این است که غیر از این که همه جهان با هم تعامل پیدا خواهد کرد و از حالت انعزال و ایزوله بودن خارج خواهد شد، تعاملات اقتصادی، فرهنگی، علمی و انواع دیگری از ارتباطات را خواهند داشت، علاوه بر اینها یک وحدت حکومت خواهند داشت، یک حکومت جهانی واحدی تشکیل میشه به دست مبارک اون حضرت، که اون حکومت مبتنی بر قسط و عدل است و هر گونه ظلم و جور را از پهنه زمین برمی‌چیند. ولی در اعتقاد ما به قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه تنها این دو عامل کافی نیست. فرضاً اگر ما تصور بشیم که روزی بشر خودش به فکر یک حکومت واحدی بیاد، فرض کنید یک کنفدراسیون جهانی تشکیل بشه، کشورهای مختلفی یک اختیارات داخلی داشته باشند، خودمختاری‌هایی داشته باشند، ولی یک حکومت مرکزی به صورت کنفدراسیون مثلا بر همه کشورهای دنیا حاکم باشه. ولی از همین قبیل حکومت‌هایی که حالا در جهان هست با همین شکل‌هایی که عملا امروز میگن نهایت تمدن بشر و سیر تکامل سیاسیش لیبرال دموکراسی است، به همین صورتی که بخواد تشکیل بشه، این مهدویت نیست. اون عنصر سوم و عنصر محوری که در مفهوم مهدویت منظور است این است که این حکومت به دست یک پیشوای معصومی که خطا ناپذیر است، در کارش و در فکرش اشتباهی و خطایی و لغزشی وجود نداره و چنین چیزی از افراد عادی انسان ها هیچ وقت بر نمی خیزی. چنین کسی باید مؤید من عند الله باشی و در زبان ما باید امام معصوم باشی. اینا میشه عناصری که مفهوم وحدویت رو میتونیم برای ما تبیین بکنیم. بنابراین میتونیم بگیم مفهوم وحدویت برایندی از سه مؤلفه است. بار این است که جهان با هم ارتباط پیدا میکنه، از حالت انعزال خارج میشه، حکومت واحدی بر جهان حاکم میشه و در رأس اون حکومت یک مرد الهی که مؤید من عند الله است و در اصطلاح ما امام معصوم نامیده میشه، او حکومت خواهد کرد و اوست که میتونه قسط و عدل را در جهان گسترش بده. خب این معنی است که ما از مهدی در اعتقاد خودمون، در اعتقاد شیعه و شاید گفت در اکثر فرق اسلامی هم کمابیش این اعتقاد را تأیید میکنن و کتاب های فرق مختلف اسلامی، کتاب حدیث به خصوص در این زمینه هست و بسیاری از برادران اهل تسنن کتاب مخصوص درباره شخص حضرت مهدی نوشتن و روایات که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره اون حضرت داده شده رو جمع کردن و خود برادران اهل تسنن از کتاب های خودشون درباره شخص حضرت مهدی کتاب نوشتن. البته تشکیکاتی، شبهاتی در این زمینه هم وجود داره، کسانی هم در این اعتقاد تشکیک کردن در روایاتش هم، ولی به هر حال اعتقادی است که کمابیش در همه فرقه های اهل تسنن شیوع داره و شاید بشه گفت که انکار مهدی یک فکر انحرافی است، یک فکر شاذی است، ولی با توجه روایاتی فراوانی که در کتب اهل تسنن هست در مجموعه های روایی نمیشه گفت اعتقاد به مهدی اعتقاد شاذی است، بلکه با توجه به اینها میشه گفت انکارش که اعتقاد شاذی است. به هر حال این فکر را میشه با این عناصری که عرض کردیم از جهاتی تعمیم داد، از جمله اینکه ما از شخص امام معصوم با اون ویژگی‌هایی که ما شیعه براش قائل هستیم که فرزند بلافصل امام حسن عسکری است، از این جهت این را مسامحه کنیم و بگیم هر اعتقادی که راجع به یک مصلح نهایی از خاندان پیغمبر در آخر الزمان پیدا میشه، چون بسیاری از برادران اهل تسنن ما لااقل به عنوان احتمال ذکر کردن که ممکن است مهدی هنوز متولد نشده باشه و بعدها متولد میشه یا واسطه داشته باشه با امام 11 و هر حال اگر این خصوصیتش را حذف کنیم مفهوم وحدویت اندکی گسترش پیدا میکنه، دیگه اختصاصی به مذهب شیعه اثناعشری نخواهد داشت. بعضی مذاهب دیگری که اصل ظهور مهدی را قبول دارند ولی او را فرزند بلاواسطه امام حسن عسکری نمی دانند، اون هم یک نوع اعتقاد به مهدویت تلقی میشه. بلکه میشه باز هم توسعه داد در این مفهوم و بگیم هر مصلح الهی که از طرف خدای متعال مبعوث بشه برای نجات بشر، این مفهوم به او میتونه اشاره داشته باشه تا شامل میشه اعتقاداتی که در ادیان توحیدی و به خصوص در ادیان ابراهیمی درباره مصلحی که از فرزندان انبیا در آخر الزمان خواهد آمد و از جمله مسیحیان معتقدند که شخص حضرت عیسی ابن مریم علیه نبینا و آله و علیهم السلام ایشون برخواهند گشت، نزول خواهند کرد به زمین و جهان را پر از عدل و داد می کنند، این هم خودش به تنهایی صرف نظر از اون که زمیمه هست در اعتقادات ما به اینکه نزول ایشون همراه هست با ظهور امام دوازدهم، خود همین نزول حضرت عیسی و اقدام به اصلاح جامعه، این هم یه نوع اعتقاد به مهدویت تلقی بشه. به همین معنای توسعه‌ای که عرض کردم، یعنی صرف نظر کردن از ویژگی هایی که ما برای امام دوازدهم معتقد هست. و باز اگر بنابر تعمیم و مسامحه شد، اندکی وسیع‌تر سایر ادیان و مذاهب، ولو ادیان آسمانی هم نباشه، ریشه آسمانی نداشته باشه، اما کسانی که به نحوی معتقد هستند که زمانی یک انسان برتری پیدا خواهد شد و عالم را اصلاح خواهد کرد، این هم را نوعی عقیده به مهدویت تلقی کنیم. اینا هیچ مانعی نداره. این تعمیم ها در علوم مختلف به خصوص علوم انسانی نظیر زیاد داره. بنابراین اگر ما مهدویت را به عنوان یک فکر عامی تلقی بکنیم که در سایر ادیان و مذاهب هم وجود داره، منتها با این تفسیر، مصلحی که ظهور خواهد کرد و زمین را از لوس ظلم و ستم پاک خواهد کرد، این میشه یک نوع اعتقاد به مهدویت. یعنی ما مصداقش رو مهدی میدونیم، اونا مصادیق دیگری براش قائل هستند، یا شخص خاصی را معرفی نمی کنند. به این صورت اعتقاد به مهدویت میشه یک اعتقاد عام بین الادیان، کما اینکه مثلا اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت بین ادیان توحیدی و مخصوصا ادیان ابراهیمی مشترک است. این هم میشه یک اعتقاد مشترک بین همه ادیان توحیدی یا بعضی از این ادیان. خب به این معنا طبق یک اصطلاح دکترین که گفتیم که دکترین به اعتقادهای برجسته در یک دین یا مذهب هم اطلاق میشه، مثل که میگیم دکترین تثلیث، دکترین به اقضایی، به این معنا اعتقاد مهدویت هم یک دکترین است، یعنی یک اعتقاد برجسته است در میان مجموعه عقایدی که در ادیان مختلف و از جمله در اسلام وجود دارد. اما اگر منظور از دکترین مهدویت بیش از این باشه، ما غیر از مسئله فکر و نظر، نظریه، بیش از این ما جنبه کاربردی هم درش لحاظ کردیم. اون وقت ما باید برای مهدی از اون جهت که تأثیری در رفتار ما میتونه داشته باشه، از اون جهت مطالعه کنیم و البته این برای ما اهمیت بیشتری خواهد داشت. اون وقت اصطلاح رایجی هم که در ادبیات امروز شایع هست که دکترین را در مواردی به کار می‌برند که جنبه کاربردی داشته باشه، تأثیر در عمل و رفتار داشته باشه، در این اصطلاح مناسب‌تر خواهد بود. خب حالا این هم یک معنایی است که میشه برای این تیتر در نظر گرفت. طبق این معنا ما چه بحثی را، چه نکته ای را باید مورد توجه قرار بدیم، یعنی چگونه رفتاری را ما توصیه می کنیم در زمینه اعتقاد به وجود حضرت مهدی و ظهور اون حضرت. می خواهیم جنبه رفتاری داشته باشید، یه توصیه داشته باشید، دستور باشید، صرفا جنبه توصیف نباش. خب البته نسبت به ادیان مختلف و مذاهب مختلفی که راجب مصلح اعتقاداتی دارن، هر کدوم میتونن توصیه های خاصی داشته باشن. ما بر اساس اعتقاد شیعه معتقدیم که خدای متعال مقدر فرموده، حکم حتمی فرموده بود که بعد از پیغمبر اکرم 12 امام معصوم یکی پس از دیگری جانشینی اون حضرت رو داشته باشن و مردم رو رهبری کنن. و در طرح اولی، حالا اگر من کلمه طرح به کار میبرم در مورد افعال الهی، من را معذور بدارید، برای اینکه تفاهم آسان تر باشید ما از این واژه های استعاری استفاده میکنیم. طرح اولیه مثلا این بود که بعد از امام 11 هم امام 12 هم ظهور داشته باشند، در میان مردم باشند و مردم را رهبری کنند، جامعه را رهبری کنند. حکمت وجود امام همین بود. چرا در مورد امام دوازدهم ایشون از چشم مردم غایب شدند و اراده الهی بر این تعلق گرفت که مدت‌های نامعلومی از چشم مردم دور باشند تا روزی فرا برسد که ظهور کنند؟ طبق عقاید ما و بر اساس اصول کلامی ما که بعضی از بزرگان روش تأکید فرمودند، گفتند علت غیبت امام دوازدهم ناسپاسی مردمی. اون تعبیر معروف خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه شایع است که و غیبته مننا، وجود او لطف است، امامت او لطف است، اما غیبت او از ناحیه ماست، یعنی ما مقصریم در اینکه امام دوازدهم غایب است. اگر مردم قدر امام را دانسته بودند و از سایر ائمه پیروی کرده بودند و حق این نعمت الهی را به جا آورده بودند که نعمت رهبری امام معصوم بود، لزومی نداشت که امام دوازدهم غایب بشه. اگر حق اون ائمه قبلی به جا آورده شده بود، عمر اونها خیلی طولانی تر می شد و می تونستن نقش مهمتری را در رهبری مردم ایفا بکنند. در اون خطبه از زهرا سلام الله علیها هست که اگر کار را به دست علی سپرده بودید، نمی گذاشت که ظلمی در عالم باقی بماند. اگر سایر ائمه اطهار هم فرصتی کافی داشتند برای رهبری مردم و اون همه ظلم ها درباره اونها نمی شد که غالبا یا با شمشیر و یا با زهر به شهادت رسیدن، یا همشون به موقع خودش هم امام دوازدهم هم حضور می یافتند و مردم را رهبری می کردند و جامعه را به سعادت می رسوندند. علت اینکه امام دوازدهم غایب شدند این بود که مردم قدر ایشون را ندونستند. اگر حضور داشتند همون رفتار را با ایشون می کردند که با پدرانشون کردن، یعنی ایشون را هم زندان میکردن و نهایتاً با زهر یا با شمشیر به شهادت میرسوندن. این است که خدای متعال ایشون را ذخیره کرد برای روزی که جامعه آمادگی پذیرش امامت او را داشته باشه. اگه این مطلب را پذیرفتیم که ظاهراً در اعتقادات شیعه در کلام شیعه جای تأملی نداره، از همین جا ما میتونیم بفهمیم که پس ما چه کار باید بکنیم. توصیه ای که در زمینه اعتقاد به حضرت مهدی وجود داره و اون را به عنوان یک دکترین که شامل توصیه های رفتاری و دستوری باشی در میاره، این است که ما باید کاری بکنیم که اون ظلم و جورهایی که قبلا به ائمه اطهار شد، حق ناشناسی ها و ناسپاسی هایی که شده بود، جبران بشه. اگه جبران نشه لااقل ادامه پیدا نکنیم تا زمینه برای ظهور اون حضرت فراهم بشه. بنابراین اعتقاد به مهدویت با توجه به این استدلال کلامی که بهش اشاره کردم و بزرگان متکلمین ما و در رأس اونها خواجه طوسی رضوان الله علیه برش تأکید کرده و سایر علما مثل علامه حلی و دیگران شرح دادن و همین معنا رو تأکید کردن، وقتی سر غیبت این است که مردم ناسپاسی کردن، اطاعت نکردن، حق شناسی نکردن، ما اگه بخوام زمینه ای فراهم کنیم که ظهور اون حضرت نزدیک بشه، باید چیکار کنیم؟ باید بیشتر اطاعت کنیم، اون موانع رو برطرف کنیم. ولی متاسفانه در زمینه این اعتقاد مثل بسیاری از عقاید دینی دیگه انحرافات و شذوذهایی پیدا شده که 180 درجه با اصل مسئله اختلاف و انحراف پیدا کرده. بر اساس این اعتقاد و بر اساس این استدلال، بیشترین وظیفه ما این است که تلاش کنیم ظلم ها کم بشه، احکام اسلام بیشتر اجرا بشی، حق کشی ها در میان جوامع کمتر بشی، تسلط دولت های ظالم و جائر بر مردم مستضعف کم بشی، اینا چیزهاییست که میتونه زمینه را برای ظهور ولی از هر واقع نافدا فراهم کنی. همون کسانی متاسفانه به خیال خودشون برداشتی از اون روایت کردن که میفرماید یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً، گفتن باید زمین اول پر از ظلم و جور بشه تا اون حضرت ظهور کنیم، کنه ما موظفیم که ظلم و جور رو در عالم زیاد کنیم تا حضرت ظهور کنیم. این مثل این است که ما میدونیم یکی از اوصاف حضرت مهدی این است که احکام و سنن و حدود الهی را تجدید میکند، اوصافی که در دعای ندبه برای اون حضرت ذکر میکنیم. وقتی ایشون تشریف میارند باز احکام اسلام از نو زنده میشه، حدود تعطیل شده دوباره به اجرا در میاد. یک کسی اینجور استدلال بکنه که چون ایشون باید بیان نو کنند احکام اسلام را، پس ما باید اول کهنش کنیم، اول باید انحراف در دین ایجاد کنیم تا ایشون بیان برگردونه. آیا این فکر عاقلانه ای میشه اسمشو گذاشت که چون اون حضرت برای نو کردن و برای اصلاح میان، پس ما باید اول بدعت گذاری کنیم، احکام دین را خراب کنیم، حدود الهی را تعطیل کنیم تا اونا هیشون بیان نو کنند؟ هیچ عاقلی چنین تصوری میتونه بکنه، چنین تفسیری بکنه، چنین برداشتی از این کلام بکنه؟ ولی متاسفانه در زمینه قسط و عدل این کارو کردن، گفتن چون اون حضرت وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و جور هست، ایشون میاد ظلم و جور را برمیداری، پس ما باید کمک کنیم که دنیا پر از ظلم و جور بشه تا ایشون بیاد ظلم و جور را برداری. اینا برداشت های بسیار انحرافی و دور از منطق عقلی و منطق دینی و دور از مشرب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و مستلزم مخالفت با ضروریات دین است. معناش اینه که امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، حدود الهی تعطیل بشه، تبلیغ دین انجام نگیره، به برقراری نظام ظالمانه کمک بشه، کسی به دادخواهی مظلومی بر نخیزه، کمکی به مظلومی نکنه تا دنیا پر از ظلم و جور بشه اون حضرتش بیه. من خیلی تعجب میکنم از کسانی که ادعای آشنایی با مذاق اهل بیت و روایات اهل بیت رو دارن و چنین برداشت‌های جاهلانه‌ای از این جور روایات میکنن. ضروریات دین که قابل تخصیص نیست، امر به معروف و نهی از منکر همیشه واجب است، ارشاد جاهل همیشه واجبه، مبارزه با ظلم، گرفتن حق مظلوم از ظالم همیشه واجبه. اگر ما طالب تعجیل در ظهور اون حضرت هستیم، باید موانع را برطرف کنیم. مانع حضور امام دوازدهم در میان جامعه چی بود؟ کفران نعمت وجود امام بود، حق ناشناسی ها بود، اسیان ها بود، مخالفت ها بود. بنابراین اگر ما بخوایم در ظهور اون حضرت تعجیل بشه، این موانع باید برطرف کنیم، سعی کنیم عدالت بیشتر برقرار بشه، احکام اسلامی بیشتر اجرا بشه، مردم بیشتر علاقه به دین و احکام دینی پیدا کنند، ارزش‌های دینی در جامعه حکم فرما بشه، باورهای دینی مورد قبول اجتماع قرار بگیره تا زمینه برای اون حضرت فراهم بشه. من عرایزم همینجا خاتمه میدم. اگر ما دکترین را خواستیم به این معنا بگیریم که دارای یک توصیه و یک دستور هم باشه، میگیم مهدویت به عنوان یک دکترین به پیروان خودش توصیه میکند که زمینه غیبت آن حضرت را برطرف کنند، موانع ظهورش را برطرف کنند، یعنی سعی کنند احکام اسلام بهتر شناخته بشه، بهتر اجرا بشه، با ظلم بیشتر مبارزه بشه، دست ظالمین از سر مظلومین دنیا اعم از مسلمان و غیر مسلمان کوتاه بشه تا زمینه برای ظهور اون حضرت بیشتر فراهم بشه. بنابراین بزرگترین وظیفه برای منتظران ظهور اون حضرت مبارزه با کفر و استکبار جهانی است. و السلام علیکم و رحمت الله.